رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قلیلا ما تذکرون. در مبحث دعا در یک جلسه که معنای لغوی و اصطلاحی دعا رو خدمت دوستان عرض کردیم و مواردی رو که به عنوان مقدمه برای ورود به این بحث بود، در جلسات بعد پیرامون آیه شریفه اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، که آیه 186 سوره مبارکه بقره بود، برای عزیزان صحبت کردیم. محصل اون جلساتی که پیرامون آیه 186 سوره مبارکه بقره صحبت کردیم، ما حاصل اون صحبت ها این میشه که ما بدانیم که دعا کردن بسیار بسیار از دیدگاه قرآن کریم حائز اهمیت و بسیار کار مهم و عبادتی است بسیار گرانقدر، که حالا در بحث خود عبادت هم که همه ما منتظر ورود به این بحث هستیم که بحث مهمی هست، البته ما باید به طور خلاصه این بحث رو هم مطرح کنیم و جمعش بکنیم، در بحث عبادت هم به دعا خواهیم پرداخت که چقدر دعا کردن از دیدگاه قرآن کریم مهم هست و چرا خداوند این همه در این آیه شریفه در واقع سنگ بندگان رو به سینه زده، به قول ما گفتنی و ضرب المثلی که هست، چرا اینها رو دعوت کرده. پیرامون این آیه در ذیل نکات فنی و ادبی آیه مواردی رو خدمت دوستان بیش از تقریبا 15 مورد خدمت عزیزان عرض کردیم. قسمت پایانی بحث آیه 186 سوره مبارکه بقره، یعنی اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان اون فلیستجیبولی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون، یک نکاتی باقی مون که اون نکات رو هم یکی دو تا نکته هست خدمت دوستان عرض بکنیم و بپردازیم به ادامه بحث. در حالا این رو هم ما میتونیم که اضافه بکنیم به همون نکات قبلی، یعنی بیش از 15 موردی که پیرامون این آیه گفتیم که میتوانیم استنباط بکنیم از آیه شریفه، البته مدلل، یعنی با دلیل با مدرک از دقت خودمون استفاده بکنیم. اگر حالا بگیم بعد از این 15 مورد مواردی دیگر یکی دو سه مورد رو بخوایم اضافه بکنیم، یکیش این هستش که بگیم در اونجایی که خدای تعالی میفرماید که فلیستجیبولی، یعنی این که بندگان رو امر فرمود پس از آن که بندگان مرا این گونه که بیان کردم شناختند، فلیستجیبولی، پس باید دعوت مرا که همانا دستور به دعا کردن و خواندن من هست اجابت بکنند. یعنی حالا که من 7 بار از شما خواستم که به خودم رجوع بکنید که خدا هستم، بدون اینکه حتی واسطه و وسیله ای نیاز داشته باشید. اگر وسیله واسطه ای هم که من تایید میکنم من خدا شما آوردید، چه بهتر. سوال اینه که آیا بدون وسیله و واسطه هم من میتونم در خونه پروردگار برم؟ بله، مشکلی نداره. و کسی این بهانه رو هم نداشته باشه که اگه من وسیله فعلا پیدا نکردم، واسطه فعلا پیدا نکردم، من الان چه کار بکنم با این گرفتاری که دارم، یا گرفتاری هایی که دارم چه کار بکنم؟ آیا نرم در خونه پروردگار؟ پروردگارم جواب منو نمیده. عرض کردیم که چرا؟ پروردگار متعال میفرماید که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. 7 بار در این آیه شریفه میفرماید که به خودم رجوع کن، خودم نزدیک هستم، جواب تو خودم میدم و تو مشکلی نخواهی داشت. هزینه ای هم نمیخواد بکنی، خرجی هم نمیخواد بکنی، برجی هم نمیخواد بکنی، زحمتی هم نداره برات که بخوای زحمتی بکشی. مستقیما در 24 ساعت شبانه روز هر زمان که خواستی من بدون حاجب و دربان هستم، یعنی نگهبانی هم ندارم، مستقیما میتونی با خودم ارتباط برقرار کنی و خواستتو به خود من که خدا هستم بگی. خب بعد از اینکه پروردگار متعال این مطالب رو فرموده، ما توضیحشو دادیم، حالا بعدش این عبارت هست که فلیستجیبولی. حالا که بندگان من رو شناختن که من چه خدایی هستم که میتونن بدون حاجب و درمان در 24 ساعت شبانه روز هر زمان خواستن با من تماس برقرار کنن و مشکلی از این جهت نخواهند داشت، حتی اگر بدون واسطه و بدون وسیله باشند، حالا من خودم یه خواسته ای از شما دارم. فلیستجیبولی یعنی در قالب دستورم هست، در واقع یه خواسته ای در قالب دستور، یعنی اینکه امر میکنه به بندگان حالا که دیدید من شما رو این گونه به خودم نزدیک میدونم و نزدیکتون میکنم و منتسب میکنم به خودم که شما بیایید پیش خودم، اون 7 مرتبه مخصوصا که توضیح دادین، حالا باید که شما چیکار کنید؟ فلیستجیبولی. پس باید این دعوتی که من از شما کردم رو شما بپذیرید. نه نگید، یعنی نگید ما کاری با خدای تعالی نداریم و دعایی عرض به خدمتون این که نمیخوایم انجام بدیم، نیازی به دعا کردن نداریم. فلیستجیبولی، باید که حتما حالا دعوت من رو بپذیرید، باید رو به سوی من بکنید. این دیگه حالا یه دستوره، چون لام لام امره، بوده لیستجیبو، فا اومده بر سرش، لام ساکن شده فلیستجیبولی، یعنی باید بندگان مرا اجابت بکنن همینطور که من بندگان رو اجابت میکنم، بندگانم دعوت من رو اجابت بکنن. من ازشون خواستم که پیش من بیام، بندگانم نه نباید بگن، باید بگن چشم. حتما باید بندگان دعا بکنن، باید حتما بندگان مرا بخونن. پس در فلیستجیبولی امر پروردگار دائره بر این هست که بندگان حتما باید پروردگار متعال رو بخونن، حتما باید در خونه پروردگار برن. عبارت بعدی یه عبارتی است که خیلی مهمه، بعضیان به نظر من اونچنان که باید حق ترجمه این عبارت رو ادا نکرده اند. عبارت بعدی می‌فرماید ولیؤمنولی، و باید بندگان به من پروردگار ایمان بیاورند، به من ایمان بیاورند. خب من اینجا سوالم این استش که بعضی‌ها همین عبارت رو معنی کردن که باید ایمان بیاورند، درسته معنی ظاهر، اما اگر ما چند تا حدیث در کنار این عبارت قرار بدیم سپس این عبارت رو معنا کنیم، سلیستر و روانتر و دلنشینتر خواهد بود. کسی که در خانه پروردگار میره، بنده خدا هست، خدای تعالی رو میخونه و در واقع جزء عبادی هست، این ایمان به خدای تعالی داره. این که میفهمد ولی یؤمنو بی، منظورش این نیستش که یه کسی مسلمان نیست یا مؤمن نیست ایمان نداره بیاد ایمان به خدای تعالی بیاره. اگر میخواست چنین چیزی رو بفرماید باید از اول آیه خدای تعالی میفهمون که اول ایمان به من بیارید بعد مرا بخوانید، درستش این بود. لکن اینجا ولی یؤمنو بی به نظر بنده با حدیثی که حالا ما هم میخونیم و احادیث دیگه هم که بعداً بهش خواهیم پرداخت، معنای آیه این هست. ببینید معنای ظاهر اینه که به من ول، یعنی لیؤمنو ولی واو میاد قبلش، ولی یؤمنو فعل امره و باید که ایمان بیاورند، لی یعنی به من، به منی که خدا هستم ایمان بیاورند. این معنای ظاهر آیه است، اما اگر دقت کنیم عرض میکنم با چند تا حدیث بخوایم که این آیه رو بهتر معنا کنیم، معناش این میشه که به گفته های من ایمان داشته باشن. یعنی اگر من حرفی رو میزنم که خدای شما هستم، ولی یؤمنولی یعنی به من ایمان داشته باشید، به حرفهای من اعتماد داشته باشید، من رو معتمد خودتون بدونید. اگر من وعده‌ای به شما دادم و وعده‌ای میدهم، قطعاً در اون وعدم تخلف نخواهم کرد، من به وعدم عمل میکنم، اون وعده‌ای که به شما دادم. عبارت مخالفش شاید بگیم این میشه که ما بعضی وقتا در محاورات خودمون مثلا میایم بگیم طرف گفتش که آقا هفته دیگه بیا من 10 میلیون تومان بهت میدم، او داره برای من این حرفو میزنه، مثلا منم طرفو میشناسم میگم آقا خالی بسته، وعدش تو خالیه، پشوانه ای نداره حرفش، رو حرفش زیاد حساب باز نکن. نمیگم که آقا اگر بهت گفته 100% انجام میده، به حرفش ایمان بیار، ایمان داشته باش، آدم معتمدیه. مثلا یک کسی هست من میدونم واقعا پشوانه تو حرفش نیست، میگم آقا این حرفش، به حرفش اعتماد نکن، این معتمدی خالی بسته برای تو، وعده های تو خالی میده، از این حرفا تا حالا زیاد زده. ما میخوایم این صحبت رو مطرح بکنیم که وقتی پروردگار متعال میفرماید که ولی یؤمنو بی، یعنی و باید به من ایمان بیاورن، وقتی میفهمد و باید به من ایمان بیاورن یعنی به گفته های من ایمان داشته باشن. وقتی من حرفی رو میزنم، وعده من مثل وعده بعضی از مخلوقات تو خالی نیست، بدون پشوانه نیست، خالی بندی به قول ما عوام نیست، حرف من حرف 100% هست، به هیچ عنوان وعده من تخلف درش صورت نمیگیره، تخلف ناپذیره. لا یخلف المیعاد، خدای تعالی تخلف نمی کنه، حرفی رو که بزنه به قول ما گفتنی پای حرفش وایساده. پس اگر فرمود که من اجابت می کنم دعای بندگانم رو، جواب اونها رو میدم، به خواستشون احترام میگذارم و خواستشون رو اگر خواسته واقعی باشه و من رو بخونن حتما حتما بدونن که جواب میگیرن، حتما حتما این گونه هست. حالا مؤید یعنی تأیید کننده این قول بنده چی هست؟ من اینو خدمتتون عرض بکنم، یک صلواتی بفرستید. یک شخصی است به نام بزنتی، این شخص از امام خدمت امام رضا امام هشتم علیه آلاف و تحیت و سنا میرسه. خب او هم مثل همه ماست، یعنی ما هم داریم دعا میکنیم، بعضی از دعاهای ما مستجاب نمیشه، بعضی از دعاهای ما مستجاب میشه، ما مثل بزنتی هستیم، این آقای بزنتی هم مثل من و شما هست، فرقی نمیکنه. خدمت امام هشتم علیه السلام میرسه، یک خودش راوی حدیث هم هست، احادیث دیگه هم از او نقل شده، آدم خوبی هم هست. از شیعیان امام رضا علیه السلام هم بوده، خدمت حضرت میرسه. تا خدمت حضرت میرسه عرضه میدارد که به نفسی انت، جانم فدای شما ای امام هشتم، ای علی ابن موسی رضا جونم به فدات. آقا میفهمن بگو چی کار داری؟ عرضه میدارد که من چند سال است که از خدای تعالی حاجتی میخواهم. خواهش میکنم که خوب در این روایت دقت بکنید، یعنی حدیث بسیار عالی است. میگوید که من چند سالی است که از خدای تعالی حاجتی میخواهم و از تأخیر در اجابتش در دلم شبهه‌ای به وجود آمده است و از تأخیر در اجابتش در دلم شبهه‌ای پدید آمده است. یعنی چی؟ یعنی که من دیدم هی شنبه میرم دعا میکنم مستجاب نمیشه، یه شنبه میرم دعا میکنم به اجابت نمیرسه، دو شنبه میرم دعا میکنم به اجابت نمیرسه، شب جمعه میرم دعا میکنم جمعه دعا میکنم، شب قبل دعا میکنم دعا به اجابت نمیرسه. کم کم تو دلم اومده نکنه خداوند متعال صدای ما رو اصلا نمیشنوه، نعوذ بالله، نکنه توجهی نداره و این که میگن خدا دعا رو اجابت میکنه خدا دعا رو اجابت نمیکنه، یا مثلا بحث دیگری است، یه چیزی حالا اینا اومدن برای ما علما گفتن یا آیات قرآن چیزی فرموده، ولی حرف 100% نیست. اینی که فرموده پروردگار اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، حرف 100% نیست. خلاصش من شبهه تو دلم پدید اومده که پس اگر اون درسته، پس وقتی که من میگم یا الله 10 مرتبه 20 مرتبه 50 مرتبه فلان دعا رو میخونم، پس چرا به اجابت نمیرسه؟ گویا ابن رسول الله خدمت امام هشتم، گویا ابن رسول الله من تو دلم یه شبهه به وجود اومده که این درسته یا اون درسته، بالاخره اگه اجابت میکنه پس چرا اجابت نمیشه دعای من؟ چند وقتیه من به این برنامه گرفتار شدم، چند سال یه حاجت میخوام خدای تعالی بهم نمیده. ببینید جواب چقدر زیباست. حضرت فرمود بگو بدانم اگر من سخنی به تو بگویم آیا به آن اعتماد میکنی؟ منی که امام رضا هستم یه مخلوقم، فرقم با تو اینه که امام بر تو هستم، مفترض و طائع هستم، واجب الاطاعه هستم، معصوم هستم، وگرنه منم مثل توی مخلوقم فرق نمی کنه. من امام رضا اگر اومدم به تو حرفی زدم، سخنی به تو گفتم، گفتم آقا برو فردا بیا من فلان مبلغی به تو میدم، یا کاری اگه با من داشتی گفتم برو فلان روز بیا کارتو را میاندازم، یا برو فلان روز بیا فلان چیزو به تو جایزه میدم یا هدیه میدم یا جهیزیه دخترتو درست میکنم یا مثلا نمیدونم میرم برات وام میگیرم، مثال داریم میگیم، مثالای خودمونی داریم عرض میکنیم، تو به گفته من امام رضا اعتماد میکنی یا نه؟ بزندی در جواب میگه که عرض کردم که فدایت شوم اگر به سخن شما اعتماد نکنم به چه کسی اعتماد کنم؟ اگه شما که امام واجب الاطاعه هستی، امام معصومی، حرفت حرف هست، من دیگه به صحبت شما اگه اعتماد نکنم به کی اعتماد بکنم؟ پس حضرت فرمودن پس به خدا بیشتر اعتماد داشته باش. ببین من امام رضا دارم به توی حرفی میزنم، من مخلوق، تو میگی که آقا من به گفته شما 100% اعتماد دارم. خالق داره به تو یه حرفی میزنه، خالق داره با تو یک صحبتی میکنه، به تو یه وعده‌ای داره میده. من مخلوقم، به من اعتماد داری؟ به خالقت انقدر که به من اعتماد داری اعتماد نداری؟ حضرت میفرماید پس به خدای تعالی بیشتر اعتماد داشته باش، زیرا خداوند به تو وعده اجابت داده است. وعده داده که حتما اجابت میکنه، پس اجابت میکنه. به وعده خدا بیشتر از من اعتماد داشته باش. این خیلی جمله جالب و زیبایی است. بعد حضرت استدلال میکنه به این آیه شریفه، به بزنتی میفرماید که مگر نه این که خدای تبارک و تعالی میفرماید اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. این حدیث در میزان الحکمه صفحه 1656 حدیث 5586 هست. حدیثی است بسیار عالی که انسانو واقعا متحول میکنه تو بحث دعا. اینکه ما به امیرالمومنین علیه السلام، به صدیقه طاهره سلام الله علیها، به حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به گفته اینا اطمینان داشته باشیم، اینقدر که به امام حسین اطمینان داریم صلوات الله علیه، به خدای تعالی اطمینان نداشته باشیم، این خیلی بده، این زشته. خود اون حضرات میفهمن که اینقدر که به من اعتماد دارید بیشتر باید به خدای تعالی اعتماد داشته باشی. خدای تعالی اجابت میکنه، کار از اونور درست هست. این جمله است که ما باید یا حفظ کنیم یا بنویسیم، کار از اون طرف درسته. اگر تخلفی صورت میگیره، مشکلی پیش میاد، این ور کار خراب هست، این ور رو باید ما درستش بکنیم، اون ور کار درسته، این ور رو باید ما درست بکنیم. این تا اینجا با روایتی که خوندیم، حدیثی رو که خوندیم خدمتتون تقدیم کردیم، تقریبا میتونیم بگیم که به صورت نیم تفصیلی آیه مبارکه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، این آیه تقریبا پروندهش بسته میشه. اولین آیه تقدیم حضور خواهران و برادران شد. دقت کردید که آیه شریفه چقدر برای دعا کردن اهمیت قائل شده. این در اذهان نورانی شما باشد انشاءالله. بریم سراغ آیات دیگر. آیه دیگر که اول بحث خدمتتون مطرح کردیم آیه 62 سوره مبارکه نمله. اگر که کسانی که پای گیرنده های ما هستن صدای ما رو به هر طریق یا تصویر ما رو دارن، حتما قرآن کریم رو بیارن باز بکنن. آیه بسیار زیبایی است، آیه 62 سوره مبارکه نمل. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائلهم مع الله قلیلا ما تذکرون. برای معنا کردن این آیه که وقت آیه رو غلط معنا نکنیم، ما ناچاریم که از آیات قبل شروع کنیم به معنا کردن، ببینیم که معنای اصلی آیه مبارکه چی هست، چی رو میخواد به ما بفهمانه. در واقع چون اول این آیه دقت بکنید که لفظ ام از حروفی است که برای عطف به کار میره، حرف عاطف هست، یعنی جمله ما بعد خودش رو عطف میکنه به جمله ما قبل خودش، یا کلمه ما بعد خودش رو عطف میکنه به کلمه ما قبل خودش. دقت بکنید، لفظ ام یعنی از حروف عاطف عطف کننده. حالا وارد بحث ادبی حرف عطف نمیخوایم بشیم، معطوف مسلماً بعد از حرف عطف، معطوف الیه یا معطوف علیه قبل از حرف عطف، اما یکی از حروف عطف ام هست. ما اینجا در واقع دو تا کلمه داریم که ادغام شده در هم. به من دقت بکنید، یک لفظ ام داریم، ام، یک لفظ من داریم، ام من. دو تا میم در کنار هم واقع شده، میم اول ساکن، میم دوم متحرک شده، ام من. ما میگیم ام من یجیبل، من هست، نونش هم که در حرف یا از حروف یرملون ادغام میشه، میشه ام من یجیبل مضطر. اینجوری میخونیم آیه رو دیگه، درست؟ ولی یه حرف عطفی داره اول آیه که حرف ام هست که ادغام شده در میم من. در آیه 59 از همین سوره نمل که چند تا آیه بالاتره، چون این آیه 62 عرض به خدمتتون این که سه تا تقریبا آیه بالاترش اونجا میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل الحمد لله، بگو ای پیغمبر سپاس و ستایش مختص خدای تعالی است، و سلام علی عباده، و سلام بر بندگانی که الذین اصطفا، و سلام بر بندگان یعنی سلام خدای تعالی بر بندگانی که اصطفا برگزیده شدن از جانب خدای تعالی، الذین اصطفا و سلام علی عباده الذین اصطفا، خب و سلام بر بندگانی که برگزیده شدن. الله خیرون ام ما یشرکون، دقت بکنید در آیه قرآن ها جلوتون هست، اینجا خدای تعالی یک بحثی یک دعوایی رو با مشرکین داره، یک مناظره ای رو با مشرکین داره. خواهش میکنم اونام که قرآن ندارن بیارن حتما از رو آیه رو دقت بکنن که بسیار زیباست. الله همزه استفهام بر سرش، یعنی الله که دو تا همزه کنار هم هستن، این از نظر قانون کتابت و قرائت تبدیل شده که حالا میگم وارد اون بحثا نمیخوایم بشیم، شده الله. الله یعنی آیا خدای تعالی، همزه همزه استفهام. میفرماید بحثی که با مشرکین داره، میفرماید که شماها یک بت‌های چوبین سنگی مجسمه چیزهایی رو آوردید، اینها رو دخالت دادید در قدرت خدای تعالی، یعنی اینا میتونن برای شما کاری انجام بدن، شما دارید اینجوری تصور میکنید، هیچ کاری هم اینا نتونستن انجام بدن، یه پوست پیاز هم اینا نتونستن درست بکنن به اندازه پوست پیازم برای شما خاصیت داشته باشن. من دارم میگم الان این عرض میکنم درست، کوچکترین گامی رو اینها برای شما بر نداشتن، شما چرا دست از سر اینها بر نمیدارید، چرا اینها رو رها نمیکنید، اینها که برای شما کارساز نبودن که، این همه به اینها امید بستید در حالی که هیچ خیری از اینها ندیدید. دقت بکنید اول مقدمش رو بچینیم، در حالی که هیچ خیری از اینها ندیدید. خب الله خیرون، ما که خدا هستیم داریم از شما یک سوال مطرح میکنیم، آیا خدای تعالی خوبه برای شما؟ الله خیرون یعنی الله، آیا خدای تعالی برای شما خوبه؟ ام ما یشرکون، یا اینکه آنچه را که شما شریک میپندارید برای خدای تعالی. اینجا هم دو تا هست، یه ام یه ما، دو تا مین در هم ادغام شده، شده اما یشرکون، اما با همزه که جلو روی شما هست، دارید قرآن رو میبینید. آیا خدای تعالی برای شما خوبه؟ یا ام، یا اینکه آنچه را که بهش شرک میورزید و شریک خدا قرار میدهید، کدوم اینا برای شما خوب هست؟ اونا که خیری برای شما نداشتن که، کدوم اینا برای شما بهتر هست؟ بعد میاد آیاتش هست، باز ام من خلق السماوات والارض، یا اینکه کسی که آفریده از آسمان ها و زمین رو، و انزل لکم من السماء ماء، یک صلواتی بفرستید، آیه 60 ببینید، پس شد آیا خدای تعالی برای شما خوبه، یا کسانی که، یا آنچه را که شرک می‌ورزید شریک قرار می‌دهید برای خدای تعالی، امن خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء الی آخر آیه، بازم امن، یعنی ام به اضافه من ادغام شده، شده امن، یعنی حرف عطفه، ام یعنی یا اینکه، یا این که کسی که خلق کرده است آسمان ها و زمین رو و نازل کرده است از آسمان برای شما باران رو الی آخر آیه، این برای شما خوبه یا این بت های چوبی و سنگی؟ میره آیه 61، امن جعل الارض قرارا، یا اون کسی که قرار داد برای شما کوها رو به صورت استوار که اینها پناهی برای شما در روی زمین این کوها باشه، از سیل زیاد، از بعضی زلزله ها، از چیزهای دیگه، حالا هرچی، درست؟ یا این که این خدا برای شما خوبه، یا اونی که با سنگ و چوب و شما تراشیدین، خودتون با دست خودتون گشتین، دارین اینا رو میپرستین. تا میرسه به آیه 62، حالا دقت کردین معنا آیه به چه صورت شد. خب حالا میرسه اینجا، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، الله خیرون، آیا خدای تعالی برای شما خوبه، اما یشتکون، یا کس آنچه را که شما شریک قرار میدادید و میدهید برای خدای تعالی، امن یجیب المضطر، یا کسی که اجابت می کند دعا را زمانی که شما مضطر باشی، یا بخوایم به عبارت دیگه بگیم، یا کسی که اجابت می کند مضطر را هنگامی که بخواند خدای تعالی رو و بدی رو از او برطرف میکنه، این برای شما بهتره یا اون بتای سنگی و چوبی؟ پس امن اینجا مشخص شد، امن یجیب، یا این کس برای شما بهتره، یا کسی که اجابت میکند مضطر را هنگامی که بخواند مضطر خدای تعالی رو و یکشف السوء و بدی رو ازش برطرف میکنه، این بهتره، این خدا برای شما خوبه، یا اون بتایی که شما تراشیدید گشتی که هیچ خاصیتی برای شما نداره؟ ببینید حالا معنا و مفهوم آیه مشخص شد. حالا میخواییم بریم سراغ این آیه شریفه که یکی از آیات بسیار حساس و مهم قرآن کریم در اهمیت دعا هست. خب اینو خدای تعالی در جواب مشرکین فرموده که بهشون که آقا کدوم خدا برای شما خوبه؟ اون بتا یا خدایی که اجابت میکند درمانده را، مضطر یعنی درمانده، حالا معانی دیگرش هم عرض میکنیم، زمانی که دستشو بلند میکنه در خونه خدای تعالی، خدای تعالی رو میخواند، کدوم خوب هستش؟ این خدا خوبه یا اون خدا که شما برای خودتون خدا قرار دین، اون بوتا که هیچ خاصیتی ندارن، کدومش خوبه برای شما؟ به بقیه آیم فعلا کاری نداریم. معنیش البته این هست که یا کسی که دعای مضطر را اجابت میکند و گرفتاری را برطرف میسازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خدای تعالی است؟ اعلاهم الله قلیلن ما تذکرون، یعنی کمتر متذکر می شوید. خب این بقیه معنی آیه است، ما به قسمت اول آیه کار داریم، مورد بحثمون اونجاست. اول بیاییم ببینیم مضطر به چه معنیه، چون این آیه تلویحاً یا هم بگیم مستقیما این معنا رو مطرح کرده. خوب دقت بکنید، بحثش خدای تعالی با مشتکینه، ولی یه درس بزرگی هم به همه ما داده. دقت بکنید، میخواد به ما بفهمونه که اگر، دقت بکنید، اگر کسی در خانه پروردگارش بیاد در حالی که مضطر باشد، خدای تعالی بیاد خدای تعالی رو بخانه، خدای تعالی حتما جواب او رو خواهد داد. ما ببینیم معنای مضطر چی هست. مضطر در لغت، من معانی فارسیشو تند میگم، شما یادداشت خواهید داشت، به معنای درمانده اومده، به معنای انسان ناچار اومده، یعنی کسی که چاره ای نداره، به معنای فرد فرومانده اومده، به معنای آدم بیدرمان اومده، به معنای فرد ناگزیر و بینوا آمده، به معنای مستمندم اومده، به معنای کسی که مجبور ناچاره به این معانی هم آمده، به معنای گرفتار و تنگ دستم در کتاب لغت من اینا رو هم دیدم همه اینها آمده. یعنی آدم تنگ دست، تهی دست، ناچار، گرفتار، بیچاره، عرض به خدمتتون این که عاجز، درمانده، بی علاج، بی درمان، محتاج، نیازمند، چند تا معنی دیگه هم گفتیم، اینا رو همه رو میگن بهش مضطر. مضطر یعنی همچین افراد، یه همچین اشخاص. حالا خوب دقت بکنید، قاموس قرآن میفرماید مضطر به معنای درمانده و ناچاره. اونایی که خونیم برای شما از اون لغت، تمام از اون فرهنگ معین، فرهنگ عمید، اینا فرهنگ هایی که دم دسترس شماست. گیرم شما میتونید به مفردات راقب رجوع بکنید، به تاج العروس مراجعه بکنید، کتاب العین مراجعه بکنید، اون دیگه حالا هر کی بخواد تحقیق کنه. اینا کتابایی که دم دست هم است. قاموس قرآن هم کتابی که دم دست هم است. ذیل واژه مضطر میفرماید مضطر به معنی درمانده و ناچاره. و ایشون ادامه میفرماید که وقتی انسان خود را مضطر دید، چه حالتی در او به وجود آمده؟ یعنی از هر دری ناامید گردید و فقط و فقط به خدای تعالی رو آورد. اگر چنین حالتی شد، تو قاموس قرآن میفهمد اجابتش حتمی است. بعد باز ایشون در ادامه میفرماید مراد از اضطرار، که ما میگیم مضطر یعنی کسی که دچار اضطرار هست، آن است که خیلی جالبه، راه علاج را از هر سو بسته ببیند. بعد در ادامه میشون میفهمد کلمه مضطر روشنگر اخلاص در دعاست. حالا چه ارتباطی بین خلوص و مضطر هست؟ اینم خدمتتون من عرض میکنم. منهج الصادقین ذیل واژه مضطر میفرماید که کسی است که او را هیچ وسیله و چاره ای نباشد مگر حق تعالی. ببینید میخوایم خوب به عمق مضطر پی ببریم، ببینید واقعا مضطر کیست. خوب گوش کنید، چون این بحث عرفانی هم تو دل این بحث هست، عرفان به معنی واقعی یا نه عرفان کلاسیک که امروزه مثل موسیقی پاپ شده به قول معروف که بعضیا کلاسشو برقرار میکنن جایی. نه، اینا نه، اونا همه مزخرفاته. عرفان به معنی واقعی است. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان ذیل واژه مضطر میفرماید که مراد از اجابت مضطر وقتی که او را بخواند این است که خدا دعای دعا کنندگان را مستجاب و حوائجشان را برمی آورد. یعنی میخواد چی بفرماید؟ دقت بکنید، ما اینو تو نکات فنی آیم خواهیم گفت. یعنی اگر کسی مضطر هم نباشد خدای تعالی را بخواند، بازم به اجابت چی؟ میرسه. اما چرا اینجا قید مضطر رو برده؟ اینو میخوایم روشن بکنیم. ایشون میفهمد و اگر قید اضطرار را در بین آورد، برای این است که در حال اضطرار دعای دایی از حقیقت برخوردار است. این خیلی جمله کلیدی و مهم هست، خیلی مهم. یعنی فرق میکنه انسان زمانی که حالت عادی هست میگه یا الله خدایا من تو این گرفتاری میدم، خودت این چک ما امرو برگشت نخوره، درست؟ چکش هم به امید خدا برگشت نمیخوره، میگه دعامون هم واسه احمد خدایا چه خدای، حالا اینا رو عوام دارن میگن دیگه، چه خدای باحالی هستی تو. خب اون عوام میره میگه مثلا چک ما برگشت نخوره، امان از اون وقتی که چکش برگشت بخوره دیگه میگه نماز دیگه نمیخونم من فردا. اولا نمیدونم چرا همه من طرفش دارن نماز در میارن. میگه یک فرد اینه، یه فردم اینه که مرحوم علامه طباطبایی میفهمد که در حال اضطرار دعای دعا کننده یعنی دایی از حقیقت برخورداره و دیگر گزاف و بیهوده نیست. چرا؟ میگه که دعا درسته که در حالت عادی هم خیلی دعا میکنم، ولی اونی که در حالت اضطرار دعا میکنه دعاش چیز دیگه است، برای اینکه همه راه ها به روش بسته است، واقعا درمونده است دیگه، اون موقع غروری توش نیست. میگه طرف اومده غرور خودشو شکسته، غرورشو زیر پاش گذاشته. یه وقتایی هست دیدی یه کسی میاد یا میزنه پیش مثلا یه کسی دیگه زیر گریه میزنه، مثلا میگه چیه فلانی گریه میکنی؟ میگه من گرفتارم، اینقدر مقدار مبلغ قرض میخوام. میگه چیه؟ میگه بچم توی بیمارستان هست و رفتم فلان کس همه اینجاها رو، صندوق کمیته امداد رفتم، صندوق قرض الحسنه فلان، همه اینا رفتم، بانک رفتم، اینا رفتن، همه اینا گفتن بودجه نداریم، به حساب ما هنوز نریختن فلان و اینا، و از خدمت به اونایی که مستضعف بودن 3000 میلیارد تومان قرض دادن، نمیتونیم ما الان به شما بدیم فعلا. مثال داریم میگی. خب میگه آقا من الان اومدم. میگه تو که با من میونت خوب نبود که، چی شد؟ میگه دیگه ببین چی شدم که اومدم در خونه تو رو زدم سراغ تو که دارم میگم به من بده. اگر فلانی اهل شماتت کردن باشه که اونجا چند تا منت هم سر این بند، خب بگی یادته که فلان جا که به ما فخر میفروختی، پوز میدادی، یه روزی بهت گفتم این کارها را نکن، اینجوری نکن، اونجوری نکن، تو بالاخره کلات میفته این وری پیش ما، سراغ ما خواهی اومد. اگر اهل این کارا باشه که این کارا مذمت شده البته، درستم نیست، اگرم نباشه خب به هر حال یا کارش را میاندازه را نمیندازه دیگه. میگه ببین چی شدم که آمدم پیش تو، یعنی همه درها برون بسته است، یعنی واقعا یک حالت اضطراره به معنی واقعی. مرحوم علامه میگه اینی که دیگه این داره حالا بیان میکنه توش دروغ نیست، ناخالصی نداره، قلقش توش نی، خورد شیشه دیگه تو وجودش نیست، چون 100% گرفتاره. آدم اینجوری اگه در خونه خدای تعالی بره حرفش گزاف نیست، واقعا داره خدا رو میخونه. بعد ایشون میفهمد چون تا آدمی بیچاره و درمانده نشود، دعاهایش آن واقعیت و حقیقت را که در حال اضطرار واجد است ندارد، و این خیلی روشن است. درست؟ پس ببینید از مجموع این لغت‌ها، عبارات، معانی، دو سه تا تفسیری که عرض کردیم، از مجموعه اینها چی به دست ما میاد؟ آدم مضطر تمام درهای عالم به روش بسته است، یعنی میگه هیچ کسی نمیتونه برای من کاری انجام بده الا تو. خب کارد به استخونش رسیده، از هر نظری درمونده است، تنها کسی که میتونه قفل مشکلاتش رو باز کنه فقط خدای تعالی است، تو بنبستی گیر کرده که فقط خدای تعالی میتونه او رو از این بنبست درش بیاره، غیر او کسی دیگه نمیتونه کاری براش انجام بده. این میشه آدم مضطر، این میشه آدم با اضطرار، درمونده، بیچاره، هیچ چاره و حیله‌ای نداره، آمده در خونه خدای تعالی. حالا نکات فنی و ادبی آیه رو هم گوش کنید، در پایان یک نتیجه‌ای بگیریم. الان معنای مضطر تقریبا تو اذهان ما نشست، حالا میخوایم یک نتیجه‌ای بگیریم. دقت بکنید چند تا نکته داره این آیه شریفه، اینا رو هم گوش بدیم. یک، گفتیم چه زمانی انسان مضطر میشود؟ زمانی که گرفتاریش هر نوعی که باشه او رو مضطر کرده باشه. این یک. دوم، پروردگار متعال غیر مضطر رو هم اجابت میکنه، یعنی اگه کسی مضطر هم نباشه پروردگار اجابت میکنه. آوردن قید مضطر چه معنایی داره تو این آیه شریفه؟ اگه گفتی قید مضطر میخواد برسونه که اگه کسی میخواهد دعایش زود به اجابت برسد، سریع به اجابت برسه، باید به حالت اضطرار برسه و مضطر به معنی واقعی باشه. سرعت در اجابت مضطر رو میطلبه. این سه. پس در ادامه این سه داریم عرض میکنیم. اگر کسی همچنان دل به اسباب دیگه داشته باشه، میگه حالا در خونه خدا میریم، یکی هم گفته برو یه آیه بخونم، اونا داریم میخونیم، ولی دکترم هست الحمدلله دکتر خوبیه، یکی هم گفته یه جا حالا داشته باش، ما دو سه روز دیگه سه شنبه بهت خبر میدم که این وامه رو برات جور میکنم یا نه، یه نفرم گفته از خارج اگه هیچ کم اینا جون نشه اصلا خودم وام میذارم مریضت میارم انگلستان عملش میکنم میارمش. این فعلا 4 5 تا خداگونه تو ذهنشه که اینا دنبال در ادامه کار هستن، یعنی در کنار خدا هستن همه شما. اگرم خدا نداد چی نکرد، نداد که نداد، میریم از این میگیریم، این برامون درست میکنه. این نمیشه مضطر. قید مضطر تو آیه مال اون معناییست که ما کردیم، اگر اجابت میخواد باید واقعا به معنای مضطر بشه. این کسی که این اسباب و وسیله هنوز به این صورت تو ذهنش هست نمیتونه مضطر به معنی واقعی باشه. چهارم، اگر فقط پروردگار مهربان خوانده شود و دعا کننده مضطر باشد، نه تنها اجابت دعا حاصل خواهد شد، آیه رو ببینید دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد، میفهمد و یکشف و سوء، یعنی بدیهایی هم که خودت به وجود آوردی یا دیگران برات پاپوش درست کردن، مشکلاتی که برات به وجود اومده، اون بدیها رو ما برطرف میکنیم و یک شف و سو. نه تنها دعاتو به اجابت میرسونیم برای مضطر، یک شف و سو هم داره. پنجم، این که خیلی ها ختم امن یجیب میگیرن، یا میگه آقا 5 مرتبه امن یجیب بخونی، 3 مرتبه بخونی، 7 مرتبه بخونی، 10 مرتبه بخونی، تو مسجد ها جاهای دیگه، این چه حکمتی داره؟ اینو اجازه بدید در بحث ختومات، اونجا ما مفصل پیرامون این قضایا اونجا صحبت خواهیم کرد. ششم، این که از آیه شریفه استنباط میشه که مضطر، این خیلی مهمه، یک مقام معنوی است، هر کسی به این مقام نمیرسه. برای رسیدن به مقام مضطر باید تلاش کرد، باید دونست که حالت اضطرار به هر کسی دست نمیده و حالت اضطرار اون زمانی است که عرض کردیم که هیچ کاری از دست هیچ کسی بر نمیاد، با علم بر این قضیه میاد فقط و فقط خالصانه خدا رو میخونه. در واقع میخوایم بگیم مضطر کسی است که خالصانه فقط خدای تعالی رو بخونه. پس اضطرار به یه معنا میشه یک مقام معنوی که هر کسی به این مقام معنوی نائل نمیشه. ما اینو ادامه بحث دعا انشالله چون خیلی مفصله اونجا خواهیم گفت که یه وقت خیال نکنید که خود حالت دعا هم به هر کسی دست میده، این غلط تصورش. ما میخواییم در ادامه بحث دعا این مطلب رو روشن کنیم که اضطرار هم یه مقامه به هر کسی بدن، هر کسی مضطر نمیشه، مضطر شدن خیلی مشکله. اینو میخواییم عرض بکنیم به شما، بگیم که حالت دعا یعنی وصل شدن، که در عوام میگن وصل شدن سیم من با خدای تعالی، سیمم وصل شد، یه لفظ عوامانه رو میگن. میخواییم اونجا این مطلب رو بگیم که خود اینم یک حالتی است که به هر کسی دست نمیده. بعد اونجا به شما خواهیم گفت که خود ناله کردن اصلا در خونه پروردگار، خود اینم یه مقامیه، خود اشک ریختنم یه مقامیه، اینا همه مقام در پی مقام هست. بعد با آیات و احادیث برای شما اینو ثابت خواهیم کرد که اصلا پیغمبران به مقام گریه کردن در خونه خدای تعالی رسیدن و مسابقه دادن تو این زمینه، و زمانی که به اضطرار رسیدن خدای تعالی دعاشون رو مستجاب کرده، با توجه به اینکه غیر اضطرار هم خدای تعالی دعای پیغمبرا غیر پیغمبران هم اجابت کرده، اما سریع الاجابه بودنش در مقابل اضطرار بوده. یعنی کسی که رسیده به این مقام مضطر، درماندگی محض، یعنی پیش خدای تعالی هیچی نداشته، گفته من دیگه هیچ هم هیچ، که در هیچ نظر فرمایی، نیستم نیست که هستی همه در نیستی است، یعنی هیچی من ندارم، چشم همه جا قطعه، الهی و ربی ملی غیرک، فقط و فقط واقعا اینو با قلبش، یعنی همه سلولای بدنش به این مطلب رسیده باشه. چون ما خب اینا خیلی داریم میخونیم اینا، اما اینا لقلقه زبان ماست، ثواب داره، ولی اون حالت واقعی که برای اجابت دعا در ما ایجاب کنه نیست. حالا دقت بکنید، شما میدونید که آیات قرآن کریم یه ظاهری داره یه باطنی داره. ما برای ظاهر آیات قرآن کریم تفسیر داریم، تفاسیر متعدد که معانی ظاهری آیات قرآن کریم رو تفسیر کرده. خوب گوش کنید این دقایق آخرین بحث رو، معنی کرده اینها رو، درسته؟ یک تأویل آیات هم داریم، یعنی به واقع معنای واقعی آیات در مورد چه اشخاص و کسانی هست، در مورد کیا نازل شده، داستان این آیات از چه قراری بوده، قصه چی بوده، هدف خدای تعالی، اراده خدای تعالی، ما اراده خدای تعالی از بیان فلان آیه اصلا چی بوده. یه باطنی هم داره، بطنی هم داره قرآن کریم، اینا همه مفسران هم قائلن بهش. میفرماید که در تفسیر نور الثقلین که یک تفسیر روایی شیعی است، جلد 4، تفسیر روایی یعنی تمام آیات رو با روایت معنی کرده، غیر روایت اصلا آیات رو معنی نکرده، در جلد 4 صفحه 94 اونجا حدیثی رو آورده از امام صادق علیه السلام. همین حدیث رو در کتاب شریف منتخب الاثر حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی دام عزه الشریف، اونجا این حدیث رو ایشون هم آورده تو کتابش، که این کتاب خوشبختانه منتخب الاثر هم ترجمه شده، بسیار کتاب بی بدیل و بی نظیریست، خیلی زحمت کشیده شده بر این کتاب. حدیث 100% معتبر. امام صادق علیه السلام میفرماین که آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، واژه مضطری که در این آیه شریف آمده، این واژه مضطر مصداق بارز و اولویت اولش و کسی که مصداق اولیه این واژه شریف در این آیه شریف هست، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هست. ببینید حدیث رو، حضرت میفهمند که این آیه در مورد حضرت مهدی، شما صلواتش رو تو دلتون بفرستید که ما وقتمون چون خیلی کمه، از آل محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده، به خدا سوگند مضطر اوست. هنگامی که در مقام ابراهیم 2 رکعت نماز به جا می آورد و دست به درگاه خدای تعالی بر می دارد و خدای تعالی دعای او را اجابت می کند، چون مضطر هست به معنای واقعی، ناراحتی ها را از او برطرف می سازد و او را خلیفه روی زمین قرار می دهد و یجعلکم خلفاء الارض، این کمش برمی گرده به امام زمان علیه السلام، یعنی و او را خلیفه روی زمین قرار می ده. یعنی در اون زمان که همه جا را فساد گرفته، درها بسته شده، کارد به استخون رسیده، بشریت در بنبست سختی قرار گرفته، حالت اضطرار در کل عالم نمایان هست، در مقدس‌ترین نقطه روی زمین یک مضطر واقعی به معنای واقعی در خونه خدای تعالی دستشو بلند میکنه، میگه خدایا کره زمین رو فساد فرا گرفته، الان وقت فرج من هست، فرج من رو برسون. ولی زا امام صادق علیه السلام میفهم مضطر واقعی امام زمان علیه السلام، خود مضطر واقعی مقام هست، مقام معنویه، یعنی هر کس به این مقام نمیرسه، گیرم در درجاتی پایین تر ما میتونیم به این مقام نائل بشیم؟ بله ما میتونیم نائل بشیم. باز از امام باقر علیه السلام در منتخب الاثر جلد 4 ترجمه فارسی صفحه 14 حضرت میفهمد امن یجیب المضطر الی آخر آیه، حضرت میفهمد نزلت فی القائم علیه السلام اذا خرج تعمم و صلا عند المقام و تضرع الى ربه فلا ترد له رایتون ابدا. حضرت می فهمد این آیه درباره حضرت مهدی علیه السلام نازل شده است، زمانی که خروج می کند عمامه بر سر می بندد و نزد مقام ابراهیم علیه السلام نماز می گذارد و به سوی پروردگارش تضرع می کند. تضرع یعنی چی؟ یعنی زاری می کنه، خالصانه پروردگار رو می خونه، واقعا پروردگار رو می خونه، با حال زار پروردگارش رو می خونه. از این رو حضرت می فهمد از این رو هیچگاه پرچمش شکست خورده بر نمی گردد. درست شد؟ ولذا تو دعای ندبه که حالا بعداً در قسمت دعاها مورد بررسی قرار خواهیم داد، دعای ولایه بسیار زیبایی است، فقط صبح جمعه با حلیم خورده میشه و توجهی به محتوای دعا نیست، به اینقدر که به حلیمه توجه میکنن به اون توجه نمیکنن. اونجا هم شما میخونید که عین المضطر الذی یجاب اذا دعا، که تو بعضی از معانی هم غلط معنی کرده این عبارتو، کجاست آن درمانده ای که اجابت کرده می شود هنگامی که دست به دعا در پیشگاه الهی بر می داره. عین المضطر الذی یجاب اذا دعا. حالا ببینید امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. بگردید مضطر رو پیدا کنید. خدای تعالی فهموده مضطر اگه منو بخونه اجابتش قطعیه. ما بعد رو چی کار کنیم؟ رو واژه مضطر. وقتی میخواییم در خونه خدای تعالی بریم و دعامون حتما به اجابت برسه و دعا باشه، چون بعدن هم اینا رو بحث خواهیم کن، باید حتما حتما حالت اضطرار رو در خودمون چیکار باید بکنیم؟ باید به وجود بیاریم. اگر حالت اضطرار در ما به وجود نیامد باز ناامید نشیم، چون گفتیم خداوند غیر مضطر را هم به اجابت چی؟ میرساند. اما اون کسی که میخواد سریع به اجابت برسه باید مضطر باشه، واقعا درمونده باشه، مثل امام زمان علیه السلام خدای تعالی رو بخونه. یعنی بگه خدا یا درا همه بسته شده، همه امیدشون به من موعود هست، من دارم دست بلند میکنم در پیشگاه تو که فرج منو برسون، من این کره زمین از این فساد همگانی و این جنایت ها و خونریزی ها و خیانت ها نجات بدم. ما میریم در خونه خدای تعالی همینطور، خدا یا دستم از همه جا کوتاه هست، مضطرم، بیچارم، درمونده‌ام، فروماندم، کاری از دستم بر نمیاد، همه درا به روم قفل زده شده، نزدیکترین کسانم حتی پدر و مادرم هم بر من کاری نمیتونه انجام بدن، حتی بچه هم هم همینطور، تو به داد من برس. تا حالا اینجوری خدای تعالی دعا کردی؟ خوندی؟ من خوندم؟ ما اصلا در خونه خدای تعالی میری همین مستقیم همچنی میکنه خدایا یکی سپول از آسمون برسون این کار ما درست بشه بریم. بابا آخه بشین یا خوده، پیش از تو هم یه عده اومدن، به قول عوام میگه اونا نوبت گرفتن. آره اینجور نیست، ما باید به اضطرار برسیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، تا هم انشاءالله دعا به اجابت برسه، هم بدیها انشاءالله که به واسطه خود ما به وجود مده، یک گرگره های خودمون زدیم تو زندگی، اونها هم انشالله به عنوان سوء انکشافی درش صورت بگیره و از بین برود انشالله. این اهمیت دعا در قرآن کریم با این آیه 62 از سوره مبارکه نمل بود که خدمتون عرض کردیم. تا آیاتی دیگر همگی رو به خدای تعالی می سپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که اینی تارکون فیکم و ثقلین، یا اینی تارکون فیکومت تقلن، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکلی بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت. الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند. الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.